بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا ونبينا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. موضوعی که فرمودن من چند دقیقه مصدع بشوم، بحث خونخواهی در زیارت عاشوراست. یکی از بزرگان می فرمودن که فرزند علامه امینی رضوان الله تعالی علیه آمده بود منزل ما، قصه مال 20 سال پیشه، و ایشون فرمودن من پدر را در عالم خواب دیدم، خیلی مسرور و سرحال خوشحال. عرض کردم پدر، علت این نشاط و شادی و سرور شما به خاطر این کتاب وزین القدیره؟ ایشون فرمودن در اینجا اون چه که ارزش دارد و بها دارد زیارت عاشوراست. اونهایی که مکرر زیارت عاشورا خوندن و در زندگیشون متوسل به عاشورا شدن، اونها موفقن. من در تحلیل این خواب که ناقلش مستنده و اصل قصه درست به شبیه این هم زیاد شنیدید و شنیدیم، اون کار بزرگ علامه امینی برای دفاع از اهل بیت عصمت و طهارت کار بسیار بزرگی است، نمیشه اون را نادیده گرفت. من تحلیلم اینه، این که علامه امینی موفق میشود، القدیر مینویسد، چون او از مدرسه عاشورا و زیارت عاشورا به اون مقام رسیده است. زیارت عاشورا مهمترین اثری که در خواننده‌اش ایجاد می‌کند خونخواهی است. در تعریف سار و سار الله آوردن، سار و خونخواه کسی است که تا خونبهای اون مقتول و شهید را نگرفته است آرام نمی نشیند. این ویژگی سار خونخواه. اون وقت شخصیتی مثل سید الشهدا که خونخواهش خداست، السلام علیک یا سار الله و ابن ساره. لذا اگر در عالم خواب خیلی ها گفتن اینجا همه بازارها کساد است، فقط بازار عاشورا و زیارت عاشورا و توسل به سید الشهدا گرم است، چون عاشورا و زیارت عاشوراست که این هیجان را و این بعثت را و این خونخواهی را و این جهاد شبان روزی را در انسان ایجاد میکنه. منتها عاشورا خان داریم تا عاشورا خان. بعضیا فقط عاشورا میخوانند اما عاشورا نمیدانند، اما اونهایی که عاشورا میخوانند و میدانند، نتیجهش میشود علامه طباطبایی، امام رضوان الله تعالی علیه، قائد شهیدمون و همه بزرگان. لذا این مقدمه را عرض کردم که زیارت عاشورا که حدیث قدسی است از خدای سبحان است، مملو و از معارف، و هر شیعه ولو فرازهایی از زیارت عاشورا را در روز باید بخواند، چون او خونخواه سید الشهداست. تا قاتلانش را، اونم چهار دست قاتل رو در زیارت عاشورا بیان میکنه، فقط قاتلانش نیستن، کسانی که اساس از ظلم کالا عرض میکنم تا رو. پس نکته اول این بحث خونخواهی که الان در کشور ما بعد از شهادت امام شهیدمون مطرح است، این چیز جدیدی نیست، چون امام شهید ما از جمله خونخواهان سید الشهدا است. امام راحل ما با این انقلابش در راستای خونخواهی سید الشهدا قیام کرده است. هدف از تحقق این انقلاب و حرکت انقلاب و این نهضت تحقق اهداف سید الشهدا بود، یعنی ازاله ظلم و اعاده عدل. ازاله ظلم، شما در این کشور اونهایی که همسن سال من هستم یادشونه، بیش از 40,000 وحشی کراوات زده به عنوان انسان‌های متمدن، آمریکایی‌هایی که در ایران به عنوان مستجار حضور دارن، غیر از حق حقوق خودشون حق توحش میگیرن، میگن ایرانی‌ها وحشیان، ما متمدنیم، از اینکه در کنار ایرانی‌ها قرار گرفتیم باید ما غیر از حق و حقوقمون حق توحش هم بگیریم. ظلم از این بالاتر، تحقیر از این بالاتر، کوچک کردن یک امت از این بالاتر، کی قیام میکند؟ به چه اسم قیام میکند؟ چرا قیام میکند؟ قیام امام امتداد قیام سید الشهدا است، همون اهداف رو دنبال میکنه. یعنی امام راحل خونخواه حسین است و تمام کسانی که در این مسیر به شهادت رسیدن، اینها در ذیل اون قله شهادت سید الشهدا است. لذا امام زمان علیه السلام وقتی ظهور میکنند و قیام میکنند، خونبهای همه شهدایی که در ذیل سید الشهدا تعریف میشوند، خونخواه همه اونهاست و همه اونهایی که ظلم شده، این بچه های میناب، اینها خونخواه میخواهد. این امام راحل ما، امامی که از هر جهت کم نظیره و در خیلی از جهات بی نظیره، بیش از 75 سال تمام عمرش را برای اعتلای کلمت الله هزینه کرده، در زمان طاغوت از این زندان به اون زندان، از این تبعیدگاه به اون تبعیدگاه، در زمان پیروزی انقلاب از این جبهه به اون جبهه، در زمان رهبریش تحمل کردن خیلی از انسانهای تکنوکرات کم اعتقاد پرتوقع، همه اینها رو خون دل کشید و خورد تا اینکه بتونه این کشور را از چنگ استثمارگران و مستبدان نجات بدهد و با خون پاکش بعثتی ایجاد کند بی‌نظیر. من در تشییع این امام شهید و عزیزمون در عراق بودم، در تهران بودم، در قم بودم، در مشهد بودم، بهت زده بودیم. ما تشییع امام راحل رو دیدیم، بیش از 10,000 نفر از مصلا تا مرقد پیاده رفتن اکثر افراد. استقبال امام رو هم دیدیم، بیش از 7,000,000 نفر در تهران به استقبال امام راحل رفتن، در تشییعش بیش از 10,000,000 نفر جمعیت او را تشییع کردن، 7,000,000 در ورود و 10,000,000 موقع خداحافظی و وداع. ولی این حرکت تکاملی و این دمیدن روح جهاد و معنویت، همین که امام شهید ما می‌فرمود همش به ریزش ها فکر نکنید، به رویش ها هم نگاه کنید، اینا رویش هاست. این رویش ها را کی ایجاد کرد؟ این دم مسیحایی انسان هایی مثل امام راحل، مثل شهید مدنی ها، شهید بهشتی ها و امام شهید ما. لذاست که وقتی که این خون مقدس و پاک بعد از 86 سال عمر به زمین میریزد، خداوند این خون را به جوش و خروش وامی دارد و در رگهای جامعه ایمانی به جوش می آید و می شود این خروش، می شود اون 43 میلیون جمعیت پشت سر جنازه پاک این انسان پاک، عالم، دانشمند، مجاهد، مجاهد نستو. اینها برگرفته از عاشوراست و ما اگر بخواهیم این بعثتی که خدای سبحان به برکت خون پاک این شهید و شهدا ایجاد کرده که قابل وصف نیست، من از اول انقلاب تا به الان چنین تجربه ای را نداشتم، ندیدم، ندیدیم، ندیدن، چرا باید 150 شب مردم در خیابان بودن را مثل نماز واجب بدونن؟ کی این روح را، روحیه را در جانها کاشت؟ این دست ما نیست، این کار خداست، این تحقق سنت‌های الهی است که ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. ودا یعنی ودا. اگر کسی اهل ایمان و عمل صالح باشد و این ایمان و عمل صالح را ادامه دهد، خیلی اول مؤمنن ولی مؤمن نمیمانند، خیلی اول انقلابی بودن ولی انقلابی نمیمانند، اما اونهایی که قالوا ربنا الله ثم استقاموا، استقامت ورزیدن و این کلمه توحید را هم بر زبان هم در عمل و رفتار محقق کردن، این سنت خداست که خدا محبت او را در دل انسانهای آزاده می کارد. و این اتفاق مکرر افتاد. درباره شهید بهشتی، اونهایی که هم سن و سال من هستن یادشونه، ما شب قبلش سر صدای مکبر بهشتی شهر ما رو، گوش آسمان رو کر کرده بود، ولی همین که به شهادت رسید، من فرداش صبح با نگرانی حرکت کردم، رشته دبیرستانی بودم که ببینم مردم تو خیابان چه کار میکنن، ساز و رقص به راه میاندازن، چون تا دیشب میگفتن مکبر بهشتی، 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 طالقادی رو تو کشتی. خدا را شاهد میگیرم وقتی وارد خیابان شدم همش میگفتم آیا این خواب است یا بیداری. خیابان ها پر بود از جمعیت و تمام چهره ها پر بود از اشک و گریه. من مونده بودم خدایا این مردم که تا دیشب مکبر بهشتی می زدن، چطور امروز این گونه زار زار گریه می کنه؟ این سنت خداست که انسانهای پاک، کسانی که برای خدا فریاد می زنن، کار می کنن، خدای سبحان اجر اونها را هم در دنیا و هم در آخرت کم نمی گذارد. شما سید الشهدا رو چقدر تلاش کردن، آب بستن به قبرشون تا اینکه محو بشود، از بین برود، و اونهایی که میخواستن به زیارت بیاین پای اونها رو قطع میکردن، دست اونها رو قطع میکردن، اما شیفتگان اهل بیت عصمت و طهارت دست دادن، پا دادن، اما حسین رو ندادن. چرا؟ چون اراده خدا بر این تعلق گرفته است که بهترین انسان در عالم هستی اهل بیت عصمت و طهارت و سید الشهدا است. او باید بماند، او باید مثل خورشید بدرخشد و انسانهای زیادی را که باید در اون زمان هدایت میکرد نگذاشتن، این هدایت توسط او و فرزندان او باید ادامه پیدا کنه. لذا اولین سلام در زیارت عاشورا، در ابتدای سلام ها، السلام علیک یا سار الله و ابن ساره، از این عبور میکنم. نکته دوم در بحث خونخواهی اینه، هر کسی خونخواهی نداره، یک کسی را انسان معمولی را، یک کس معمولی او را از بین میبره، میکشه. اونجا دستور قرآن قصاصه. کسی رو کشتی ولکن فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب. کسی کسی رو کشت باید کشته شود. بعدی کشته شد تمام. اما خونخواهی فراتر از قصاصه. قصاص یه بخشی از خونخواهی است. قاتلان سید الشهدا رو مختار کشت، اما خونخواهی باقی است. قاتلان کشته شد، کشته شدند، اما خونخواهی باقی است. پس سار مربوط به کجاست؟ مربوط به اونجایی است که چهار ویژگی تحقق پیدا کرد که همه اینا در زیارت عاشورا است. یک، اون کسی که کشته می شود از حیث شخصیت در اوج باشد. یک. دو، از حیث شخصیت حقوقی در مقام امامت یا نبوت باشد. این دو، یعنی کسانی که معصومند، کسانی که دارای مقام آسمانی هن، این گونه انسان ها اگر کشته شوند خونخواه می خواهد و خونخواهش خداست. سه، این کسی که کشته شده است با شدت، با بیرحمی، با عناد، با بدقلبی، با بددلی، با پستی این قتل را انجام بدهد. در عالم کسی را میشناسید که مظلومتر از سید الشهدا و مصیبتی مثل سید الشهدا در کشته شدن داشته باشه؟ نداریم. چهار، قاتل پسترین انسانهای روی زمین باشه. هر چهار تا در کربلا وجود داره. شخصیتی مثل سید الشهدا، فرزند رسول خدا، فرزند زهرای اطهر، فرزند امیر المؤمنین، از جوانان اهل بهشت. شخصیت و مقام سید الشهدا رو خوندید، درس پس میدم، قابل وصف نیست. این از حیث شخصیت. شخصیت حقوقیش امام است. امام به کم فتح الله و به کم یختم. به یمن وجود امام است که برکت از آسمان بر زمین میریزد. به کم رزق الورا، روزی همه موجودات به دست امام است. لذا بحث امام شناسی در زیارت عاشورا حرف اول آخر رو میزنه. از خدای سبحان در اینجا دعاش اینه که ای خدا ما را به مقام معرفت امام برسان. این هم مقام. این دو، پس شخصش، شخصیت حقوقیش و نوع کشته شدنش و پستی قاتلش. این شخصیت خونخواهش خداست. این نکته اول که در زیارت عاشورا بهش اشاره میکنه. من میخونم. نکته دوم، در زیارت عاشورا قاتلان سید الشهدا رو چهار دسته میداند. قاتل سید الشهدا فقط شمر نیست، فقط سنان نیست، عمر سعد نیست، یزید نیست، ابن زیاد نیست، لعنت خدا بر همشون. اونها هستند، اما سه دسته دیگه هست که این سه دسته در طول زمان جریان داره. یعنی همین الان اون سه دسته همین الان محققه. اگر ما امروز بحث خونخواهی را مطرح می کنیم، به خاطر این که اون سه دسته عیناً وجود داره و اون دسته قاتل مصداقاً فرق کرده، و الا مفهومن یکیه. قاتلان سید الشهدا، یک، اللهم ملعن اولا، اللهم ملعن امتن اسس اساس از ظلم و الجور. تمام کسانی که مؤسس
ظلم و جورن، بنیان ظلم و جور را تأسیس کردن. در عالم هستی امروز رئیس همه ظلم ها تأسیس کننده همه ظلم ها استکبار جهانی است. در روز روشن در حال مذاکره ظلم میکنه، به بچه 5 ساله و 6 ساله رحم نمیکنه، به زمین و زمان رحم نمیکنه. خونخواهی امروز ما از یزید زمان که آقای شهید ما فرمود مثلی لا یبای او یزید، مثل یزید، مثل من که ادامه خونخواهی سید الشهدا هستم، دنبال تحقق اهداف سید الشهدا هستم، من با یزید و امثال یزید نمیتونم کنار بیام. اگرم مذاکره این صورت میگیره، نه مذاکره برای دوستی، بلکه مذاکره را باید یکی از جبه های رزم دانست که اون را رهبر عزیز ما تعیین میکنه. پس دسته اول از قاتلان سید الشهدا در طول تاریخ تا زمان نهازا مؤسسان ظلم، مؤسسان جور، مؤسسان گناه. شما امروز جهان سوم را ببینید، غربی ها ترویج فرهنگ غرب، یعنی فرهنگ لعدگی، یعنی فرهنگ سگبازی، یعنی فرهنگ شرابخواری، یعنی همون فرهنگ یزید که حضرت فرمود کسی که سگباز است و شرابخوار است مثل من و مثل او نمیتونه کنار بیا. این دسته اول از قاتلان، این قاتلان در طول زمان وجود دارند و حضرت وقتی قیام میکند اولین کسانی که با شمشیر به خاک میمالد همین مؤسسان است و رؤسای تأسیس گذار ظلم و جور در عالم. دسته دوم، اللهم لعن امتن، امت یعنی جماعتی که یک هدف مشترک دارن. هدف مشترک این امت اینه، ولعن الله امتن دفعتکم عن مقامکم و ازالتکم عن مراتبکم التی رتبکم الله علی. کسانی که ساختار سازی میکنن، سازماندهی میکنن، نه فقط فرهنگ لعدگی، برهنگی، فساد، تباهی، نه سازماندهی هم میکنن، تشکیلات را میاندازن که با تشکیلات نگذارن انسانهای الهی حرکتشون ادامه پیدا کنه، اونها را کنار میزنن، اونها را منکوب میکنن، اونها را محکوم میکنن، جو بر علیه اونها درست میکنن. اینم دسته دوم از قاتلان سید الشهدا که خداوند سار الله است، خداوند خونخواه سید الشهدا است، از اینها خونخواهی میکنه. سوم، ولعن الله امتا قتلتکم، قاتلان، کسانی که سید الشهدا رو به شهادت رسیدن رسوندن، تمام کسانی که در صف یزید و ابن زیاد و عمر و سعد و شمر هستن در طول زمان، این لعن شامل حال همه اونام هم هست. دسته چهارم کسانی هستن که ولعن الله الممهدین لهم به تمکین من قتالکم، کسانی که پول میدن، کمک میکنن، اسرجت و الجمت و تنقبت لقتالک، کسانی که اسب زین میکنن، کسانی که نون میپزن، کسانی که دعا میکنن، کسانی که امکانات میدهن، کسانی که همراهی میکنن، این هم جز قاتلان سید الشهدا هستن. اگر امروز ما بحث خونخواهی را مطرح میکنیم، این امتداد همون خونخواهی است که در 40 اول زینب کبرا سلام الله علیها و امام سجاد علیه السلام با بصیرت افزایی، با روشنگری مسئله خونخواهی را رقم زدند و ایران اون روز، سیستان اون روز شاید به 40 نرسید، خبر شهادت
سید و شهدا و یارانشون وقتی به سیستان رسید، مردم سیستان اون روز قیام کردند، خونخواهی کردند و حاکم اون زمان را که برادر عبیدالله ابن زیاد ملعون بود فراری دادن. لذا نسبت و رابطه اربعین با خونخواهی که در زیارت عاشورا اشاره شده است مکمل همان. اربعین در هر سالی داره خون را در رگهای جامعه انسانی، جامعه جهانی، کنگره جهانی به جریان در می آورد. شما هر سال شاهدید که این نور الهی که در کربلا درخشیده است درخشانتر می شود. این اراده خداست. یریدون لیطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره ولو کره الکافرون. این اراده خداست. کسانی که برای خدا حرکت می کنند، برای خدا سخن می گویند، برای خدا جان می دهند، خدا اونها را هم در دنیا هم در آخرت عزیز می کند، اونها را زنده نگه می دارد، اونها برای همیشه زنده اند. پس قاتلان هم چهار دستند و به ما خونخواهی که ما داریم انجام می دهیم در امتداد همون خونخواهی است که توابین، مختار و همه انقلاب ها و نهضت ایران ما، انقلاب اسلامی ایران ما در امتداد اوست. آخرین عرض من، شما ببینید زیارت عاشورا آخرش چگونه مطلب را جمع‌بندی میکنه. میگه اگر شما ها میخواهید در مقابل این فرهنگ سازی، در مقابل این سازماندهی، در مقابل این تمهید و کمک رسانی به جبهه باطل در مقابلشون بیستید، باید چند تا کار انجام بدید. یک، شما هم باید جبهه تشکیل بدهید. یا با عبدالله انی اتقرب الی الله و الی رسوله و الی امیر المؤمنین و الی فاطمه و الی الحسن و الیک. یعنی تو ای فرزند رسول خدا، من تقرب می جویم به خدا و رسول خدا و زهرای مرضیه و امیر المؤمنین و امام مجتبی و تو تقرب می جویم. یعنی چه؟ یعنی هر آنچه که شما می گویید ما انجام بدهیم انجام می دهیم. ما سبک زندگی الهی، سبک زندگی قرآنی، سبک زندگی نبوی، سبک زندگی فاطمی، سبک زندگی علوی، حسنی و حسینی را باید سرمشق خودمون قرار بدهیم تا بتوانیم در مقابل جبهه ظلم بایستیم و مبارزه کنیم. فقط زیارت عاشورا بخونیم، این واژه ها را بخونیم، اما سبک زندگیمون سبک زندگی نبوی نشود، علوی نشود، فاطمی نشود، حسنی نشود، حسینی نشود، ما به نتیجه نمی رسیم. خدایا به مقربان درگاهت، به این بعثتی که در جامعه اسلامی در جبهه مقاومت ایجاد کرده ای، پیروزی بزرگ و فتح مبین را نصیب این ملت قرار بده. شهدا امام راحل، امام شهیدمون و همه شهدا رو با شهدای کربلا محشور بفرما. ما را تا آخرین لحظه عمرمون در راه سید الشهدا ثابت قدم بدار. به نبی و آله الفاتحه. مع السلام. الله